الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة سوم فرمايات: لو أتلف الزكاة المعزولة أو جميع النصاب فتلف، فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان يكون الضمان على المتلف فقط، وإن كان مع التأخير المزبور من المالك فكل من المالك والأجنبي ضامن، وللفقيه أو العامل الرجوع إلى أيهما شاء، وإن رجع على المالك رجع هو على المتلف، ويجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع على المتلف. فرمود اگر کسی زکات را تلف کرد، مالک مثلا زکات را عزل کرده بود، متعین شده بود اون معزول در اینکه اون زکات باشد، کسی آمد اون رو تلف کرد، یا قبل از عزل مال مشترک را تلف کرد که درش زکات تعلق گرفته بود، اون مال را تلف کرد، چون زکات تعلق به عین میگیره، خب قهرن ضامن زکات هم خواهد شد، چون زکات رو هم اتلاف کرده است اون متلف. فقط ایشون اینجا فرض کرده است او جمیع النصاب، لو اتلف الزکات المعزوله این مشخص، او جمیع النصاب که همه نصاب را بایستی تلف کنه تا مثلا ضامن تا متلف زکات باشد. این ظاهرا مبنی است بر مبنای ایشون که قبلا گذشت در کیفیت تعلق زکات مبانی مختلف بود، ایشون قائل به این شده بودند که زکات به نحو کلیه فی المعین است، تعلقش به عین کلیه فی المعین، تا وقتی که مقدار اون کلی باقی است اتلاف ما بقی موجب اتلاف اون حق کلی نخواهد شد، مگر همه مال را اتلاف کند کلیه فی المعین، چون کلیه خارجی است در حقیقت، کلیه در اون مال خارجی است، اون هم تلف شده است، پس میشه متلف زکات. ولی طبق مبنای دیگری که اونجا اون مبنا هم صحیح بود که زکات تعلقش به نحو اشاعه است یا شرکت در مالیت خارجی مال است، طبق مبنای اشاعه به یکی از این دو شکل برخی از نصاب رو هم اگر تلف کند باز هم ضامن است، زکات را و اتلاف کرد از زکات را به مقداری که در اون مقدار متلف تلف شده از زکات هست، چون بنابر اشاعه و شرکت هر جزئی از اجزای این مال، مالی که متعلق زکات است، مشترک می شود قهرن بین مالک و بین اصحاب زکات به نسبت مثلا عشر و نیم عشر در غلات و یک چهلم در زکات انواع دیگر. پس نیاز نیست که فرض شود همه نصاب تلف شده است، اتلاف شده است از طرف اون متلف، تا قبل از عزل گفته شود زکات تلف شده باشد، مقداری از مال نصاب رو هم اگر تلف کرد باز زکات به همون نسبت در اون مال تلف شده مضمون است و ضامن است اون متلف اون مقدار از زکات را. خب حالا این فرض اتلاف غیر است، اگر اجنبی آمد تلف کرد زکات را، یا زکات معزول بود متعین شده بود زکات اون را تلف کرد، یا نصاب را تلف کرد، طبق یکی از این دو مبنا که گفته شد میشه ضامن. میفرماید حالا متلف یقینا ضامنه، مالک هم ضامن زکات اینجا، به طوری اینکه مثلا حاکم شهر اگه بنا شد زکات بگیره، میتونه از مالک زکات رو مطالبه کنه، یا مالک ضامن نیست. تفصیل قائل می شود، می فرماید ان کان مع عدم التأخیر الموجب للضمان یکون الضمان علی المتلف فقط. اگر مالک زکات را که عزل کرده بود یا هنوز هم عزل نکرده بود، تأخیری در اون دفع زکات نکرده بود، با وجود مثلا مستحقون، تأخیری که موجب زمان است. قبلا گفتیم هر تأخیری موجب زمان نیست، تأخیری که عرفاً تأخیر باشد، امکان پرداخت هم باشد، یه نوع عمدن پرداخت نکرده، تأخیر انداخته بود و امکان دفع، حرم سید گفت. فرماید اگر چنین تأخیری که موجب زمان است انجام نگرفته باشد از طرف مالک، مالک ضامن نیست چون تفریطی نکرده است، مثلا عزل کرده است که همون ساعت برود بدهد به کسی از فقرا، یکی آمد تلف کرد اون مال، اینجا زمان فقط بر متلف است و مالک ضامن نیست. یکون الضمان علی المتلف فقط، چون مالک امری که موجب زمان باشه انجام نداده، یدش که ید امانی بوده، تأخیر هم که نکرده و تأخیری که موجب زمان باشه، بنابراین ید او ید زمانی نیست، ولی متلف اتلاف کرده، او زامنه. اینجا روشنه. و این کان مع تأخیر المزبور من المالک، و ما اگر نه، مالک هم تأخیر انداخته بود، یدش از حالت ید امینه غیر زامنه مبدل شده بود به ید زمان به جهت تأخیر، تأخیری که بدون موجب بود، عمدن بود، وجود مستحق بود، مستحق را میشناخت ولی در این حال نداد، خواست مال نگر داره پیش خودش، مال زکات را، بعد متلفی آمد تلف کرد اون مال را. فرماید هر دو ضامنند، ان کان مع التأخیر المزبور، تأخیری که موجب زمان است و ید را از ید امانی بوده نسبت به حکم وضعی زمان خارج کرد و ید غیر امینه کرد، اینجا متلف که اتلاف کرد هم متلف ضامنه به قاعده اتلاف یا ید، اگر ید هم بر اون مال داشته باشه کافی است، چون اذن نداشته ید بر اون مال قرار بده اون مال رو در دست بگیره. مالک هم ضامن است چون یدش ید زمانی شده است. فکل من المالک و الاجنبی ضامنون وللفقیه که حاکم شرع است، ولی زکات است، او العامل مصدق، الرجوع الی ایه ما شاء، میتونه هم به از مالک مطالبه کنه چون زکات در زمان ید او و ذمه او هم قرار گرفت با تأخیر، با تأخیری که انجام داد و موجب زمان بود، این تأخیر ید او شد ید زامنه، پس به او هم میتونه رجوع کنه. به متلف هم و ید دوم هم، یا متلف هم میتونه رجوع کنه چون اونم زامنه، میشه از قبیل از مصادیق موارد تعاقب ایادی زمان، ایادی زامنه است که قاصبی اگر مالی رو غصب کرد بعد داد به دیگری، دست دو دیگری تلف شد یا اتلاف شد، هم اولی زامنه چون قاصب یدش ید زمانه، هم دومی زامنه چون دومی هم اگر تحت یدش قرار گرفته که زمان ید رو داره، که دست دومی تلف شده باشه یا ائتلاف کرده که خود ائتلاف سبب زمانه. مالک مغصوب منه، اونجا هم در مکاسب خوندید، میتونه به هر یک از این ایادی یا دو دست متعاقب ایادی زامنه به هر کدام میتونه رجوع کنه، میتونه به اولی رجوع کنه از اولی بگیره، میتونه به دومی رجوع کنه از دومی بگیره مال خودش، ولی اگر به اولی رجوع کرد، اولی پرداخت کرد، اگر پرداخت کرد که بازتی پرداخت کنه و مطالبه کرد چون یادش یاد زمان دیگه ضامن شده، اولی میتونه به دومی بعد از پرداخت رجوع کنه و بدلش را بگیره، بدل اون مقداری رو که پرداخت کرده، یعنی اون مال مضمون رو از اون مطالبه کنه. اما اگر به دومی رجوع کرد مالک، که مال دست دومی اتلاف یا تلف شده، دومی دیگه نمیتونه به اولی برگرده و از او بگیره، چون تلف نهایی پیش او شده، هم استقرار زمان بر اوست، او اتلاف کرده یا تلف کرده در دست، یا تلف شده در دستش، دستش هم دست زمانی نیست. دومی حق برگشته به اولی نداره، روشن. اولی حق برگشته به دومی داره، اونجا در مکاسب مفصل خوندید که چون اولی با دادن بدل به مالک، وقتی مالک به اولی رجوع بکنه و از او بگیره، بعد از دادن این میشه مالک اون در حقیقت معوضش، که اون مالی بوده که در دست دومی تلف شده، با پرداخت مالک اون میشه، چون ید دومی ید ضامن است یا ائتلاف کرده، که خود ائتلاف سبب زمانه، میشه ائتلاف او در حقیقت ائتلاف مال اولی. از حالا به بعد، بعد از ادا، میشه ائتلاف او ائتلاف مالی که به ملک اولی در آمده، پس زمانش منتقل میشه به اول، میشه ضامن برای اولی، اولی میتونه به او رجوع کنه. اینم توجیهه که چرا در باب تعاقب و ایادی، ایادی زامنه، اگر مالک به اولیش رجوع کنه میتونه برگرده به دومی، اما اگر به دومی رجوع کنه نمیتونه برگرده به اولی، چون به دومی که رجوع کرد خب اداکت مالک شد، ولی این مالی رو که مالک شد دست خودش اتلاف شده یا تلف شده، به اولی ربطی نداره، حق رجوع به اولی نداره، به خلاف عکس. اینجا هم همین جوره، چون اشاره به اون بحث کلی قاعده باب تعاقب ایادی میکنه. این فرماید و ان رجع علی المال وللفقیه او بالعامل الرجوع الی ایهما شاء، به هر کدوم از این دوتا دست، مالک یا متلف، میتونه رجوع کنه، چون هم دست ید مالک ید زمان شد با تأخیری که موجب زمانه، پس این تلف بر ذمه او هم میاد، مثل ید غاصبه میشه در تعاقب و ایادی. هم میتونه به دومی که متلف اتلاف کرده یا ید وضعیت برمال کرده اذن نداشته، ید دومی قطعا ید ضامن است، و هر کدوم از این دو میتونه رجوع کنه. ولی ان رجع علی المالک، که اولی باشه، رجع هو علی المتلف، اگر رجوع کرد بر مالک، مالک میتونه رجوع کنه از دومی بگیره، چون مالک میشه در حقیقت با پرداخت بدل زکات، مالک اون زکاته میشه، مالک مال تالف شده، و چون در دست دومی تلف شده و کسی که مال دیگری در دست او تلف بشه بدون که یدش ید امین باشه، ید زامنه اگر بود یا ائتلاف بود، زامنه برای مالکش، از حالا میشه زامن برای اولی، و اولی میتونه به او رجوع کنه، مثل سایر موارد تعاقب ایادی. بعد میفرماید و یجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع علی المتلف، مالک هم میتواند پرداخت کند زکات را، لازم نیست فقیه حاکم شهر بیاد ازش مطالبه کنه، که غالبا هم در باب زکات چون خود مالکین حق و اجازه پرداخت دارن به فقرا، دیگه حاکم شهر از اونها مطالبه نمی کنه زکات، خودش هم میتونه همین کار کنه، پرداخت کنه زکات رو از مال خودش، مال دیگری، چون قبلا گفته شد لازم نیست عین همون مال زکوی پرداخت بشه، میتونه قیمتش را، بدلش را، مرحوم سید حتی از اعیان دیگر هم قائل بود به جواز پرداخت. یجوز له، یعنی برای مالک، الدفع من ماله، از اموال دیگرش پرداخت کنه زکات را، ثم رجوع علی المتلف، وقتی پرداخت کرد باز میشه مالک اون زکاتی که تلف شده، بدلشی که پرداخت کرد، اون میشه ملکش، متلف هم اتلاف کرده ملک او را در حقیقت، از حالا به بعد میشه کنه و اتلف ملکه و ماله، یجوز له الرجوع، مثل همون باب قاعده تعاقب میشه از این جهت که میتونه رجوع کنه به متلف و از متلف بگیره. پس یجوز للمالک الدفع من ماله، چون مالک ولایت بر دفع زکات از اموال دیگرش و به قیمت یا مطلقا هر مال دیگری داره، وقتی دفع کرد و ادا کرد و پرداخت کرد زکات را، میشه مالک زکاتی که تلف شده، اتلاف شده، پس برمیگرده به او، از او اخذ میکنه. هم در شق اول هم در شق دوم، در هر دو صورت این هست، چه جدش ید زمانی باشه چه ید زمانی نباشه، میتونه از مال دیگری پرداخت کنه و بعد از مالک بگیره، از متلف بگیره، چون میشه مالک اون زکات. وقتی شد مالک اون زکات، اتلاف از ملک، اتلاف ملک اوس از این به بعد، پس ضامن برای اوس رجوع میکنه. این مسئله هم روشن این زیر، ولی اشکالی که اینجا میشه به متن کرد اینه که مرحوم سید اینجا کأنه، ظاهر عبارت اینه که رجوع به متلف را در اینجا مثل تعاقب ایادی دونسته، یعنی بعد از دفع یجوز له الرجوع علی المتلف، چون داره و یجوز له الدفع، یعنی زکات رو اول بایستی دفع کنه، زکات را از مال دیگری، قیمتش رو مثلا یا از عین دیگری بنابر جواز دفع از اعیان دیگر، بعد از دفع زکات و دادن زکات از مال دیگری به فقرا مثلا، اون وقت ثم الرجوع، ثم داره دیگه، ثم الرجوع علی المتلف. در تعاقب ایادی در غیر باب زکات، بله اینجوریست، ید اولا که زامنه نمیتونه قبل از پرداخت به مقصوب من و مالک دفع بدل اون عین تالفه به مقصوب من و مالک نمیتونه مطالبه کنه از ید ثانیه، چون مالک مال نیست، قبل از پرداخت حقی نداره، مال مال غیر بوده، تلف شده در دست اون دومی، گرچه از دست این رسیده به دومی، ولی دست این هم دست زمانی بوده، این که وکیل نبوده از طرف مالکش تا حق مطالبه زمان اون مال رو از دومی داشته باشه. اولی، ید اولی هم ید عادیه بوده، معتدیه بوده، زامنه بوده، قاسبه بوده، پس حق مطالبه قبل از ادا نداره، بعد از ادا این حق برش حاصل میشه، چون همونجور که گفتیم به اون تحلیلی که ذکر شد، این میشه مالک معوض، چون عوضش پرداخت کرد به مقصوب من، شد که انه از حالا به بعد مالک اون مال مقصوب، و چون تالف شده دست دومی، داخل در ملک ای شده، میتونه حالا مطالبه کنه. در تعاقب ایادی بله همینجوره، این ترتب لازمه، یعنی اول بایستی دفع کنه، وقتی دفع کرد عوض را به مالک، به مقصوب من، میشه مالک اون مال مقصوب که تلف شده، پس در دست دومی هم تلف شده، حالا زمان محول میشه برای این، این میتونه مطالبه کنه بگیره ازش بدل. اما در اینجا نیاز به این ترتب نداریم، فمه را لازم نداریم، از ابتدا هم میتونه مالک مطالبه کنه مال زکات تلف شده را از متلف، اتلاف کننده. اما در صورت اول که خیلی روشنه، صورت اول اصلا زیاد مالک ید زمانی نبوده، چون قبل از تأخیری که موجب زمان این کار این اتلاف شده، مالک ولایت بر این مال زکوی داشته، این مال زکوی هم کسی آمده تلفش کرده، ضامن شده، اون ولایت مالک هنوز باقی است بر این مال، حتی بعد از ائتلاف مطالبه میکنه، از باب اینکه ولی این زکات، این زکات تا وقتی که حاکم شرع و ولی عام نگرفته باشه از دست مالک، مالک ولیشه، او پرداخت میکنه زکات به فقرا، ولایت بر عزل، بر پرداخت داره. خب اگه تلفش کرد به عنوان ولایت میتونه از متلف مطالبه عوض اون مال زکوی رو بکنه، مطالبه زمان رو بکنه، از باب اینکه ولیه، لازم نیست اول پرداخت کنه از مال دیگری تا بعد بتونه. شق اول که روشنه، شاید بشه گفت مرحوم سید ناظر به شق اول نیست، ناظر به شق دوم. شق دوم که تأخیر کرده در ادا، و یدش شده ید زمان، که به احتمال قوی مرحوم سید ناظر به این فرضه گفته ثم الرجوع. اینجا هم همینجوره. در این شکل هم باز ولایت مالک بر ادا باقی است. تأخیر در ادا قبلا هم اشاره کردیم، تأخیری که موجب زمان هم میشه، فقط تأخیر موجب زمان و حکم وضعی به زمانه فقط، و الا اداء بر مالک، دادن به فقیر حتی بعد از تأخیر ولایتش باقی است. ولی اگه تأخیر کرد یدش شد ید زمانی، ولی بعد که همین مال زکاتی را که معزول مثلا یا هنوز اصلا از نکرده عزلش کرد، ولایت بر عزل داره، معزول را داد به فقیری، دادنش صحیحه، اداء زکات، صرف زکات بر، پس ولایت بر صرف این زکات و ادای این زکات با تأخیری که موجب زمانه ساقط نمیشه، اون ولایت سر جاشه. آنچه که با تأخیر موجب به زمان ایجاد میشه تنها زمان بود، که لو تلفه زامنه، ولی ولایتش بر تصرف در اون مال زکوی از نظر دادن به فقیر، صحیح بودن دادنش، تعیین فقیری که میخواد بهش بده، اینا همش تملیک به فقیر، همه این ولایت های دیگر بر پرداخت را اونها سر جاشه. اونها از ادله زمان استفاده نشد که اونها مرفوعه، اونها هم هستش، ولی فقط زامنه، مخصوصا اگه زمان رو خلاف قاعده دونستیم و اون دو تا روایت استفاده کردیم، دو صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه زراره که ذیل صحیحه زراره که گذشت تفصیل بحثش مونده. پس بنابراین ولایت بر پرداخت به فقیر، این ولایت هنوز هست، فقط زامنه، تلف شد باز از مال دیگری پرداخت کنه، ذمه‌اش بری نشده، همینقدر. نه اینکه ولایت بر پرداخت زکات از دستش گرفته، حالا که این ولایت رو داره، زکات رو او تلف کرده، مطالبه میکنه به زکات، اون ولیه، هنوز این ولایت باقی است، ولذا از مال دیگری هم که پرداخت میکنه به عنوان زکات میتونه پرداخت کنه، اگه قیمت باشه یا قبول گفتیم هر مال دیگری رو میتونه به عنوان زکات پرداخت. ولایت بر پرداخت زکات مخصوصا جایی که عزل نکرده هنوز، در معذورش هم بعید نیست بشه از مال دیگری به عنوان زکات پرداخت کنه، به عنوان زکات هم نتونه، به عنوان بدل زکات، قیمت و زکات، باز این ولایت رو داره، در روایت قبلی گذشت که قیمت زکات رو میتونه پرداخت کنه. پس ولایت بر پرداخت زکات از مال دیگری یا قیمت اون زکات معزوله یا زکات مثلا متعلق در عین از مال دیگری، این ولایت بر پرداخت بر فقیر هنوز باقی است برای مالک. حالا که هنوز باقی است این ولایت، بنابراین میتونه قبل از ادا مطالبه کنه، بگه این مالی رو که اتلاف کردی آقای اجنبی، آقای شخص ثالث، این مالی رو که اتلاف کردی زکات بوده و من ولیم بر این مال، همچنین که حاکم شهر ولیه میتونه بگیره، اینم ولیه میتونه بگیره، پرداخت کنه به فقرا، چون مکلف به پرداخت زکات مال خودش بوده به فقرا، و این مال رو هم که زکاته تحت ولایت او بوده، این از این جهت این آقا هم اتلاف کرده، حالا ازش میگیره، مطالبه میکنه طبق اون بقای اون ولایتش، این مطالبه میکنه. اگر کسی هم بخواد تشکیک کنه، بگه خب این ولایت از ادله ولایت اینقدر اطلاق نداشت، جایی که این باقیه مثلا این ولایت هستش، جایی که این باقی نیست، اطلاف شده به وسیله شخص ثالث، مثلا معلوم نیست دیگه این ولایت باقی باشه، اگر کسی در این تشکیک کنه، مقتضای اصل بقای ولایته، استصحاب بقای ولایت جاریه. علاوه بر اینکه این تشکیک در درسته، چون اگر این تشکیک را کنیم دیگه از مال دیگری هم پس نمیتونه پرداخت کنه، به چه دلیل از مال دیگری میتونه پرداخت کنه؟ تا قبل از اتلاف اجنبی بله میتونه از مال دیگری پرداخت کنه، قیمتاً یا مثلا بدلاً یا عین از حتی عین دیگری بنابراین، اما بعد از اتلاف اگر تشکیک شد ادله ولایت بر پرداخت دیگه اطلاق نداشت، اینجا رو نگرفت، چطورشون فرض کرده یجوز له دفع من ماله؟ این از کجا؟ بنابراین هم ادله ولایت بر دفع از مال دیگر. این ادله اگر تام بود هم استصحاب، هر دوی هم ادله اجتهادی داریم، هم مقتضی استصحاب بقای این ولایت. این ولایت اقتضا میکنه که نیاز به دفع نداشته باشه اولا، ثم الرجوع، یعنی دیگه او قاعده تعاقب رو اینجا لازم نداریم. اینجا بدون دفع این مالی را که این آقا اتلاف کرده و ضامن شده به سبب اتلافش، این مال هنوز تحت ولایت مالک هست، از حیث اینکه او متولی این مال که پرداخت بشه به فقیر. مالک مال نیست، مالک زکات نیست، چون زکات عدل شده یا مثلا تعلق گرفته به مالی که تلف شده ولو به نسب اون نسبتی که درش زکات بوده، و این ملک عنوان و جهت فقرا شده، ولی این ولی این مال هنوز از نظر پرداخت به فقرا و تعیین اینکه به کدوم فقیر داده بشه و تصرف پرداختی، هنوز این ولایت رو داره به مقتضای ادله ولایت مالک بر دفع زکات به فقرا، حتی اگر تأخیر بیاندازه و ضامن بشه اگر تلف شد، ولی ولایت بر دفع و پرداخت رو داره، چون این ولایت رو داره. خود این ولایت جواز مطالبه رو براش میاره و میتونه رجوع کنه به متلف حتی قبل از ادا، بگه این مالی رو که تلف کردی زکات بود، من حالا ولیشم، زکات مال من بود که من ولایت داشتم بر و دارم هنوز بر پرداختش، پس باید به من بدی. بنابراین این ثمه اینجا زائده، و یجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع علی المتلف، بلکه قبل از دفع هم یجوز له الرجوع علی المتلف، حتی در شق دوم، تا چه برسه به شق اول که در شق اول دیگه روشنتره که بدون دفع میتونه رجوع کنه چون ضامن هم نیست اصلا. بنابراین جواز این ترتب در رجوع که بعد از دفع یجوز له الرجوع، این در تعاقب ایادی است، نه اینجا. اینجا این ترتب لازم نیست، قبل از دفع هم مالک میتواند رجوع کند بر متلف و از متلف مطالبه کنه زکات را، بدل زکات را، ضمان زکات را، چون ضامن شده تلف کرده، و بگیره و پرداخت کنه، اون قیمتش رو بگیره، قیمتش رو پرداخت کنه به فقرا، چون ولی بر پرداخت و دفعه. پس بنابراین اینجا آقایون هم توجه نکردن به این ثمه، شاید از این ثمه ایشون ترتب نفهمیدن، ولی خب ظاهر عبارت اینه، ظاهر عبارت اینه که این بعد از دفع میتونه رجوع کنه، عین تعاقب ایادی، و یجوز له الدفع من ماله، اول دفع کنه زکات را ثم الرجوع علی المتلف. بله میدونم یجوزو، خب که معلومه یجوزو، و بحث سر ثم الرجوعه، رجوع رو بعد قرار داده، یجوز له الدفع من ماله ثم الرجوع علی المتلف، و بلکه در شق دوم که زمان داره یجب علیه الدفع هم، چون بالاخره ضامنه، حالا که ضامنه پس تو خودش هم پرداخت کنه، اون حکم تکلیفی هم هست، اگر فرض کنید والی از اون اخذ نکرد، یجب علیه الدفع در شق دوم. در شق اول لا یجب علیه الدفع، چون اونجا ضامن نیست، برعت ذمته به خود تلفی که دیگری کرده، ولی یجوز له الدفع. لکن در شق دوم این هم یه نکته دیگری است که در شق دوم باستی میفرمود یجب علیه الدفع، چون ضامنه، تأخیر کرده، زمان شده، اون روایت زمان میگفت یجب علیه الدفع، باستی پرداخت کنه از مال دیگری یا مطالبه کنه و مال را بگیره از متلف پرداخت کنه. بنابراین که یجوز له المطالبه از قبل که صحیح هم همینه. پس یجوزو هم در اینجا با شق اول سازگاره، نه با شق دوم. در شق دوم یجب له الدفع من ماله، یجب علیه الدفع من ماله، چون زمان داره، تأخیر انداخته، ولی ثم علی کل حال درست نیست. چه یجب باشه برش دفع در صورت دوم، چنانچه در صورت دوم یجبه، چه یجوز باشه چنانچه در صورت اول یجوز له دفعه، ثم ترتب در رجوع بر متلف لازم نیست، چون این ولایت را هنوز داره، قبل از دفع هم اینجا میتونه مطالبه کنه متلف را به اینکه مال را پرداخت کنه. تشبیهش به باب تعاقب ایادی از این جهت درست نیست. و صلی الله علی محمد و آله.